شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم، سلام عرض میکنم به شما مثل همیشه و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
روز بر شما. آقای پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان و به ویژه کشورمون با توجه به تمام این خیزش ها و قیام ها و بعد هم سرکوب ها و خشونت ها و جنایت ها. و منتها در آغاز میخواستم لطف کنید به پرسش یکی از هموطنان از این برنامه پاسخ بفرمایید که اینطور مطرح کردن شرایط این به اصطلاح انتخابات ایران شباهت های بسیاری با شرایط و اوضاع احوال پیش از انتخابات مجلس 16 داره و چگونه شد که مجلس 16 تونست در برگیرنده بسیاری از خواستهای مردم ایران بشه و نیروهای مستقل و ملی به مجلس راه پیدا کنه و با توجه به اینکه این روزها مصادف بود با سالروز تولد دکتر مصدق و همینطور سالگرد خلعیت از انگلیس که حتما در جلسه آینده به طور مشروع به اون خواهیم پرداخت.
سوال بازم بسیار بسیار مناسبیه. یعنی تمام این سوالهای تاریخی که در مقام مقایسه با اوضاع کنونی ایران و خیزش مردم، در واقع قیام مردم رابطه دارن، یعنی میتونن همدیگه کمک بکنن، هم مسائل تاریخی رو روشن‌تر میکنن، هم اون مسائل تاریخی میتونه به کیفیت و ویژگی های این جنبش که در حال حاضر در ایران رو حتی میشه گفت که رو به رشد، رو به جلوه کمک بکنه. در سال 1328، در بهار سال 1328 در ایران اعلام شد که وقتش رسیده کمپین‌های انتخاباتی برای مجلس 16 آغاز بشه. وقتی که کمپین‌های انتخاباتی آغاز شد، هر چقدر که این کمپین جلو رفت دیده شد که مردم در ایران علاقه دارن در انتخابات شرکت بکنن. منتها اون زمان در ایران حکومت نظامی اعلام شده بود، منظورم سال 1328. چرا؟ به خاطر این که چند ماه قبل از این که این کمپین های انتخاباتی شروع بشه، در بهمن سال 1327 در صحن دانشگاه به شاه، به پادشاه ایران سوء قصد شد و این سوء قصد بهانه داد به اتحاکم ایران، مخصوصا دولت ساعد مراغهی که نخست وزیر ایران بود، اینا اومدن یک حکومت نظامی در ایران اعلام کردن و مطبوعات رو تقریبا شروع کردن، حالا سرکوب نمیشه ولی سانسور کردن. در نتیجه هم آزادی بیان تقریبا در ایران خیلی محدود شد. اون زمان آزادی های نسبی در ایران وجود داشته، هنوز دربار قدرت و دیکتاتوری که بعدها کسی کرد به وجود آورد اون زمان نداشته. و از این کنم سالهای 1326-1327 تخصیل می کنم. ولی این حکومت نظامی که در واقع جلو مطبوعات رو گرفت، سانسور کرد، تعطیل کرد بعضی از روزنامه ها و مجلات، و از طرف دیگه حکومت نظامی اعلام شد. در نتیجه تجمعات و اینا هم امکان نداشت شما تجمع داشته باشه. تحت این شرایط حالا داریم کمپین انتخاباتی رو میبینیم. تحت این شرایط خب انسان هایی که واقعا طرفدار استقلال ایران، حاکمیت ملی در ایران بودن، حق تعیین سرنوشت ملی میخواستن مثل دکتر محمد مصدق، اینها نمیتونستن که در این شرایط اصلا در انتخابات شرکت بکنن. ولی دکتر محمد مصدق گفت من در تحت شرایطی در این انتخابات شرکت میکنم که حکومت نظامی لغو بشه و آزادی بیان بیرسید بیاد. منظورش این بود که مردم تجمع کنن راجع به انتخابات صحبت بکنن، کاندیدشون رو برن رأی بدن یا علیهش یا به نفعش. این یا به طور کلی آزادی بیان بود در جامعه که ایشون میخواست.
بله.
دکتر مصدق معتقد بود که در تحت این که حکومت نظامی در ایران هست، یعنی این انتخابات از اول باطله. یعنی این انتخابات شما بذارید نذارید، از اول اینو ما باطل اعلام میکنیم. منتها ایشون نگفت باطل اعلام بکنیم بریم بشیم خونهامون. ایشون گفت که این باطله تا زمانی که این سه اصل برگزار بشه، یعنی آزادی مطبوعات، آزادی بیان، منظورش از آزادی بیان بودی مردم میخواد از این انتخابات صحبت بکنن، کاندیداها رو رد بکنن یا از کاندیداها حمایت بکنن و حکومت نظامی لغو بشه. روی این اومدن تحسن بزرگی گذاشتن در مقابل بخش بزرگی از دانشجویان اون زمان، در مقابل مجلس و بخش بزرگی تحت رهبری مصدق در مقابل دربار تحسن کردن. و اون زمان هم عرض کردم دربار به اون شدت که بعدها دیکتاتور شد و سرکوب میکرد نبود. و اومدن اینا تحسن بزرگی گذاشتن که از درون این تحسن دو سه تا چیزهایی ببزن اومد که حتی دکتر محمد مصدق و طرفدارا میشن این اونها رو حدس نمیزدن. یعنی پیامدهایی بودن که اصلا در برنامه نبودن که مثبت هم بودن برای مردم ایران. یکی این بود که خب بالاخره درباش و دولت ساعد در مقابل فشار عجیب غریب مردم ایران به ویژه دانشجویان چقدر از حرکت دکتر مصدق حمایت کردن که بخشی بزرگی از بازارم به ایران پیوست. در نتیجه اعتصاب عمومی نشد ولی شدیداً مردم از این تحسن، از این که دکتر مصدق میگفت که این انتخابات از اول باطله مگر اینکه این سه اصل رو دولت قبول بکنه. دولت ساعد زیر فشار مردم، دربار زیر فشار مردم کاملا عقب‌نشینی کردن. اون زمان هم دربار فقط به آمریکا گوش نمیداد که انگلستان و آمریکا بود، یعنی انگلستان نقش بزرگی داشتن و ما میدونیم که این دو نیرو، نیروی خارجی، نیروی بیگانه، تا 28 مرداد در ایران نقش داشتن. بعد از 28 مرداد بود که نقش انگلستان تقریبا از بین رفت و نقش آمریکا به تدریج قوی شد و بین نیروی خارجی مسلط در جامعه ایران تبدیل شد که 25 سال در واقع دیکتاتوری شاهنشاهی رو در ایران به وجود آورد بعد از 28 مرداد تا انقلاب سال 1357. این که دولت ساعد قبول کرد، وقتی این قبول کرد آزادی مطبوعات شروع شد، روزنامه هایی که توقیف شده بودن از توقیف اومدن بیرون و انتخابات شد در ایران. دکتر مصدق هم خودشون نماینده
تهران
کرد و بود، یعنی وکیل اول تهران شد، اکثریت رأی آورد و با یک اقلیت بسیار ممتازی اینا رفتن داخل مجلس 16 که اصلا این انتظار رو نداشتن که اینا اونقدر نماینده با نماینده هایی که میدن داخل مجلس موفق میشن که لایحه ملی شدن صنعت نفت رو در همان مجلس 16 به تصویب مجلس برسونن، که این باعث شد که بعدا گفتن خب حالا که این تصویب رسید این لایحه ملی شدن که اینو به مورد اجرا قرار دیده، خب دکتر محمد مصدق تحت فقط این شرایط حاضر بود نقص وزیر بشه. چندین بار قبلا بهش پیشنهاد داده بودن رد کرده بود، ولی تحت این شرایط دوباره ایشون نقص وزیر بود که نقص وزیر شد که بلافاصله نفت در ایران، صنایع نفت در ایران ملی شد، خلعیت به وجود اومد، به مورد اجرا گذاشته شد. منظور من این که اینها اول وقتی که تحصن کردن، تضمع کردن، دانشجویان حمایت کردن، بخشی از بازاری ها بازارها را بستن، اینها هدفشون سه اصل بود: لغو حکومت نظامی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات. هیچ وقت تصور نمی کردن اینا اونقدر ماینوریتی میشن
تعیین کننده
میشن که برن در مجلس لایحه رو ملی شدن صنعت نفت و به مورد بحث بذارن و پیروز بشن که تصویب بشه. این تیم بود یکم کرد در همون تحصن بود که شبها که از این تحصن برمیگشتن طرفداران مصدق و همکارانشون بالاخره تصمیم گرفتن که اصلا اون هسته اصلی جبهه ملی ایران رو که بعدها معروف شد به جبهه ملی اول یا جبهه ملی که دولت رو در دست گرفت بریجود اومد، که اون هم اصلا تو برنامه نبود و هیچ به هیچ وقت تو برنامهشون نبود که در این تحصن ها در یکی از این شب ها خونه دکتر مصدق زن میشن و جبهه ملی ایران رو بریجود میارن، که این هم یکی از پیامت هایی بود که هیچ وقت در فیزشون نمیگنجید. یعنی اون زمان این که این خیلی جالب از نظر تاریخی. امروز هم در انتخابات ایران خب ما اون شرایط رو نداشتیم، ما درسته که رسما و اسما ما حکومت نظامی در ایران نداشتیم، ولی حرکت زود شورای نگهبان 100 برابر بدتر از یک حکومت نظامیه. چون شما حکومت نظامی رو که همیشه در تمام کشورها موقتیه میتونید با یه اعتراضی، با یه تظاهرات بزرگی یا اعتصاب عمومی لعنش بکنید. این در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، در مصر چندین بار اتفاق افتاده، در کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده که حکومت‌های نظامی با یه اعتراض بزرگی در واقع لغو میشن. دولت همون خود دولت بدون اینکه سرنگون بشه حکومت نظامی رو هم لغو میکنه، یعنی در مقابل اعتراضات مردم که به حق در واقع عقب‌نشینی میکنه هیئت حاکمه. ولی در ایران شورای نگهبان رو نمیشه با یک اعتراض عمومی لغوش کرد. یک چیز عجیب غریبی که در تحت این شرایط این انتخاباتی که در ایران به وجود اومد تازه تحت این شرایط باعث این خیزش بزرگی شد در داخل ایران. و امروز ما واقعا بعد از خیزش این جنبش هستیم. خیلی برای من جالبه که در این حال که با وقایع بزرگ تاریخی را مقایسه می کنیم حتما به ویژگی های این جنبش هم در مقام مقایسه با جنبش های سابق مردم ایران و توجه بکنید. مثلا اگر شما توجه کنید من خیلی در این مورد تحقیق کردم در این چند روز گذشته و یکی از ویژگی های جنبش کمونی در ایران زبان بودن این جنبشه. یعنی این جنبش بیشتر از تمام جنبش های گذشته درصد شرکت زبانان و نوجوانان در این جنبش بیشتر از انقلاب 1357، بیشتر از جنبش ملی شدن صنعت نفته. تعداد چرا؟ به خاطر این که اولا جمعیت ایران که سالهاست در واقع آمارگیری نشده میشه به درستی جمعیت در ایران داریم که 50% این جمعیت سنشون کمتر از 30 ساله هست، 28 ساله، 28 ساله، 26 ساله، ولی کمتر از 30 ساله هست. و شرکت این جوانان اصلا هیچ وقت هم اتفاق نخواهد افتاد در آینده، چون هیچ وقت در آینده 50% جمعیت مثلا 100 میلیونی ایران 10 سال از حالا یا 15 سال از حالا که جمعیت ایران 100 میلیون خواهد شد، هیچ وقت 50% جوانان نخواهند بود. به علل مختلف، من جمله اینکه این جوانانی که این روز هستن مثل پدران و مادرانشون برخلاف اینها زیاد فرزند نخواهند داشت. تعداد فرزندانی که این جوانان خواهند داشت خیلی خیلی کمتر است. تعداد فرزندانی خواهد بود که پدر مادر اینها میخواستند. یعنی اینها که فرزندان اون مادران و پدران هستند، بچه داری خیلی در بین اینا کم خواهد شد. این که هیچ وقت در گذشته جنبش مردم ایران به این اندازه جوان نبوده، یعنی شرکت جوانان عرضی کنه درصدشون، چون درصد جوانان در ایران بیشتره، قبلا اینجوری نبوده. حالا یک علت دیگه هم میتونم اضافه بکنم که در آینده، یعنی 5 سال از حالا، 6 سال از حالا، اگر در ایران یه جنبشی اتفاق بیفته، باز هم اونجا نقش جوانان کمتر خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه در ایران مثل تمام کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، تمام کشورها علاوه سن، یعنی معدل سن انسانان رو بالا، در نتیجه ما مثلا 10 سال 15 سال از حالا در ایران افراد زیادتری خواهیم داشت که سنشون بالای 80 و زنده هستن. اگر امروز 2% 3% از جمعیت ایران سنشون بالای 80، ما 10 سال از حالا خواهیم دید که این 7% 8% میرسه. پس در نتیجه نقشی که این نوجوانان و بریج جوانان در این جنبش بازی میکنن هیچ وقت در گذشته نبوده، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سال 1357 نظیرش اتفاق نیفتاده و هیچ وقت هم اتفاق نخواهد افتاد. هر چقدر هم جوانان بیان بیرون، باز هم 50% نخواهد بود، بخاطر اینکه اون زمان جمعیت ایران بیشتر خواهد شد و انسانهایی که مسن هستن، سنی ازشون گذشته، تعدادشون بیشتر خواهد بود. در نتیجه هیچ وقت جمعیت ایران به این زبانی نخواهد بود که امروزه. چرا؟ برای اینکه این زبانان در واقع مخلوق اون دوره هستن که جنگ ایران و عراق میرفت جلو و در ایران نهادهای دولتی شدیداً تبلیغ میکردن برای بچه‌داری و بچه آوردن به این دنیا. یعنی اون زمان خیلی خیلی درصدش بالا بوده، علت اصلش هم جنگ ایران و عراق بوده. نداریم که این درست بوده یا سیاست درست. من میگم که این جوانانی که امروز در خیابانهای ایران، ببینید در خیابانهای تهران، این اعتراضات خودش رو با تداوم میبرن جلو، اینها فرزندان اون دور هستن که دیگه خودشان اونقدر که پدر و مادرانشان بسته‌دار شدن، فرزندان بیشتری به دنیا آوردن، اینها اینجوری نخواهند بود به علل مختلف.
کاملا جا پارسه برم،
این ویژگی خیلی خیلی مهمه.
جا پارسه برم،
مقایسه میکنم با تمام جنبش‌های گذشته ایران.
بله، صحبتاتون رو بعد از این مطلب من ادامه بدید، ولی این نکته هم یادمون نره که روش تأکید کنید، چون در یک بررسی تاریخی به تمام جوانبش باید نگاه کرد و از همه طرف باید اون رو بررسی کرد که این جماعت که اکنون بر ایران حکومت میکنن در واقع اینا کودتای نظامی رو با لباس شخصی کردن. یعنی بعد رویکار اومدن احمدی نژاد این کار انجام شد، بعد یعنی یه مقدار زیادی از سردارها رو با لباس شخصی و بدون اینکه اسمی از سردار داشته باشن در رأس ارگان‌های کشوری قرار دارن، مثل مثلا زرقامی، این خودش یکی از سرداران بسیجیه، اینو کردن رئیس رادیو تلویزیون. یعنی از همینجا معلومه که کودتای نظامی بسیار سفت و سخت و محکمی انجام شده، به ویژه برای اینکه در رأس یک سازمان اطلاع رسانی و خبری اصلی جامعه است. و بعد هم همینطور مقداری از این سردارها در مجلس همکنون بدون اینکه اسم سردار داشته باشن و مقداریشون هم در رأس ادارات دیگه. یعنی در واقع کودتای نظامی از نوع دیگر به نوع به شکل دیگری انجام شده بود. این هم بود در این زمان.
آره کاملا درسته. یعنی من مقایسه می کردم از نظر تاریخی که زمان انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی ایران، اونجا ما یک حکومت نظامی دولت اعلام کرده بود که این حکومت نظامی رو با یه اعتراض بزرگی می شد لغوش کرد به اصطلاح، که عملا هم شد.
بله.
وقتی که تحصیل شد و حساب اینونی شد تقریبا، با اینکه اعلام نشد اقتصاد اینونی بشه، ولی مردم ریختن از دکتر مصدق حمایت کردن، مخصوصا دانشجویان و بازار. بعدن این باعث شد که خب اون، ولی این شورای نگهبان که این به اصطلاح این شرایط رو به وجود میاره، نمیشه با یه اعتراض بزرگی شورای عالی. یعنی امروز این جوانان با یه مشکل بزرگی روبرو هستن که اون زمان در زمان مصدق اون شکلش نبوده. فقط یک
بله.
ولی اینکه شما ببینید که این دموکراسی اجرا میشه، شمارش آراست.